بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل نقطه نظرهایی که به عنوان ارزیابی و نقد نظریه مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم درباره این که در معجزات و خوارق عادات اسباب طبیعی هم دخالت داشته است، البته اسباب طبیعی که ناشناخته بوده. حاصل مطالبی که عرض کردیم 4 نقطه نظر هست که حالا من منظم اینها را مجدداً عرض میکنم که بحثشون گسترده شد نکات فراموش نشه. اولین نقطه نظر این بود که اون چه که ایشان در این مورد که در تفسیر آیه 23 سوره مبارکه بقره بیان فرمودن با اون چه که در تفسیر آیه 102 و 103 سوره مبارکه بقره که مربوط به سحر ساحران عصر حضرت سلیمان علیه السلام است بیان کردن، به نظر میاد که همخوان نیست، هماهنگ نیست. یعنی مطالبی که اونجا بیان کردن، البته جلد 6 هم عرض کردیم، هست تکیه ایشان بر این است که خوارق عادات، حالا هم از معجزات و کرامات و اونچه که ساحران یا مرتازان انجام میدهند، اینها ناشی از علم قطعی و اراده قوی کسی است که اون معجزه یا خارق العاده از اون صادر می شود. البته ممکن است گفته شود که این دو مطلب با هم ناسازگاری ندارند، در طول هم قرار می گیرند، یعنی اراده و علم قطعی کسی که از خارق العاده صادر می شود سبب طبیعی را استخدام می کند، معارضه هم نیستند. درسته این از این زاویه که ما به بحث بنگریم حرف درستی است، اما در کلمات ایشان دو نکته وجود دارد که این توجیه را بر نمیتابد. نکته اولی این است که فرمودن اراده قوی اگر خیلی قوی بشود، علم و یقین قطعی بوده باشد، بدون هیچ شرطی تأثیر می کند. یعنی اینجور فرمودن که فرمودن اراده قوی در موارد اونقدر در تأثیر گذاری شدید است که اون امر خارق العاده بدون هیچ شرطی قیدی معدی حاصل می شود. خب این بیانگر این است که تمام علت در تأثیر گذاری همان اراده و علم مرتاض یا ولی و یا نبی است و دیگر هیچ چیزی دخالت ندارد غیر از قابل. البته خب چون بنا هست که اون خارق العاده اون کار روی یک جسمی یک شیئی در طبیعت واقع بشود، یقینا علت قابلی طبیعی دارد. سخن در علل فاعلی طبیعیه، یعنی اسبابی که مثلا آتش علت حرارت است، یعنی علت طبیعیه، حرارت حاصل از آتش است. البته شرایط میخواد، معدات میخواد. پس این نکته که ایشون میفرماین خارق العاده صادر میشود از اراده قوی و علم قطعیه، حالا مرتاض یا پیغمبر یا ولی خدا، اونقدر هم قویست که هیچ شرطی هم نمیخواد، موعدی هم نمیخواد، مطلقاً تأثیر میکنه. خب این گویای این است که چیزی از اسباب طبیعی و یا غیر طبیعی به عنوان موعد، به عنوان شرط دیگه اینجا دخالتی نداره. پس این با اون حرف نمیسازه. اونجا بگوییم خارق العاده مطلقاً سبب طبیعی دارد غیر از سبب ارادی، اینجا بگوییم نه، اراده اگر قوی باشد دیگر هیچ چیزی برای تأثیرگذاری نیاز ندارد. این معنیش این است که سبب طبیعی مؤثری در کار نیست، حتی در حد موعد، در حد شرط، بله فقط قابل میخواد. این یک نکته. نکته دوم همین بود که ایشان فرمودن علم وقتی که قطعی شد، اذعان وقتی که قطعی شد تأثیر میکنه، مطلوب حاصل میشود، ولو اینکه مطابق با واقع نباشد. این حتی قید کرد، تصریح کردن اینکه مطابق با واقع باشد شرط نیست. یعنی ممکن است که این علم قطعی پیدا کرده است به اینکه یک امری واقع میشود، علمش هم مطابق با واقع نیست، اما میشود اون امر. خب اگر سبب طبیعی واقعی داشته باشد، طبق اون بیانی که در همون تفسیر آیه 23 فرمودن، اونجا معنیش این است که نفس مثلا پیغمبر یا مرتاض کشف کرده است سبب طبیعی را، دیگران نفهمیدن. اون بیانشون اینه که خارق العاده سبب طبیعی دارد ناشناخته برای دیگران، یعنی هنوز دیگران از راه های عادی اون سبب واقعی را نشناختن. بله، پیغمبر یا صاحب معجزه خارق العاده تونسته از اون سبب را فعلا کشفش کنه، ممکنه 50 سال دیگه، 100 سال دیگه بقیه هم بفهمه. لذا فرمود که حالا اشکال نگیرید که اگر بعد فهمیدن دیگه معجزه از معجزه بودن خارج می شود، نسبی می شود، این رو مطرح کردن دیگه. در حالی که اینجا می فرمایند ممکن است که اصلا این علم او به این که این امر واقع می شود خلاف واقع باشد. خب چطور می شود بگوییم که این علم قطعی خلاف واقع است و در این حال در واقعیت و نفس الامر سبب طبیعی هم دارد؟ جور در نمیاد که. پس این دو تا قرینه وجود داره، بلکه اگر اینها نمی بود و اصلا مثلا سیاق فرمایشاتشون هم منهای این دو قرینه این است که یک حصری ازش در میاد که بله اراده قوی تأثیر میکنه، مسئله اسباب طبیعی دخالت نداره. کمان که دیدگاه فلاسفه من همینجوره، یعنی اونچه فلاسفه اسلامی در بحث خوارق عادات و معجزات گفتن به نظر میاد همین. پس این یک نکته، من دیگه بیشتر طول ندم، خواستم دستبندی این 3-4 نکته را عرض کنم که منظم باشه. پس این نقد اولی که عرض کردیم دیگه تفصیلش هم گفتیم قبلا. این نکته اول، نقد اول که ناسازگاری بین دو دسته فرمایشات ایشونه در تفسیر آیه 23 بقره و آیه 102 و 103 سوره بقره و ایزن اون چیزی که در جلد 6 فرمودن. دو، نکته دوم. نکته دوم در نقد فرمایشات ایشون این بود که عرض شود که من این مطلبی که ایشان از نظر دانشمندان فرمودن، بعضی از دانشمندان در باره روح مطالعه میکنن فرضیه ای را مطرح کردن که در این کارهای خارق العاده، حالا مثلا در تداوی روح، در مداوا ها، معالجه هایی که از طریق معالجه های پزشکی عادی نتیجه نمیداد، از راه درمان روحی به اینا پی بردن، فرضیه این بود که علامه این را مطرح کردن که گفتم که یک امواج الکتریکی یا امواج مغناطیسی که البته مجهوله در طبیعت وجود داره و اینهایی که این کارهای شگفت انگیز را انجام میدهند یا خارق العاده را اون امواج ناشناخته را تسخیر کرده به کار میگیرند. این فرضیه بود که ایشون فرمودن بعضی از دانشمندان طرح کردند. خب در فرمایشات مرحوم شهید مطهری که قبلا خدمتتون عرض کردیم، ایشون فرمودن که این نظریه یا این فرضیه بعدا جابجا شد. یعنی خود دانشمندانی که در حوزه روح و روان انسان مطالعه میکردند از این فرضیه اقماز کردند، یعنی روی برگرداندند و به این نتیجه رسیدن که مثلا در معالجه های شگفت انگیز، معجزه آسا که مداوای عادی و پزشکی اثر نمی کنه، گفتن بحث این نیست که معالجه گر مثلا اون کسی که تلقین میکنه، اون دانشمند و عالمی که میخواد از راه روحی این بیماری را معالجه کنه، این نیست که او در یک امواجی را به اون منتقل میکنه که بگویم یک اسباب طبیعی است، این از اون اسباب طبیعی استفاده میکنه. گفتن نه، اینا نیست. پس چی هست؟ گفتن که برمیگرده به این که اون فردی که بیمار هست، تلقینی که به اون میشود و اعتمادی که به اون به این شخص تلقینگر دارد، اراده او را قوی میکنه. به این نتیجه رسیدن اراده او که قوی شد، اون وقت در بدنش این اراده قوی تأثیر شگفت آور میکنه. این نیست که این یک عوامل طبیعی ناشناخته در این مداوا نقش دارد. نخیر، در واقع قدرتی است که روح داره و اراده که یک امر روحی است، روانی است بر جسم، واسه یک غلبه ای، یک برتری روان و روح و عوامل روحی بر جسم دارد. اون عامل قوی این مزاج را که الان به هم خورده یا مثلا فرض کنید که اختلالی که درش به وجود آمده، این را برطرف میکنه. نه این است که یک اسباب طبیعیه‌ای، حالا از قبیل امواج، انرژی، مثلا نیروی طبیعی به کار میگیره برای خونسا کردن این بیماری. اگر مثلا یک قده فرض کنیم سرطانی هست، او را میخشکانه مثلا با اون امواج، یا اگر یک اختلال دیگری در یکی از اعضای او به وجود آمده، مثلا خدای نکرده فلج شده نمیتونه حرکت بکنه، اعصاب او قدرت حرکت دادن اعضا او نداره، حالا یک امواجی است که او به کار میگیره، هنوز شناخته نشده است، او میدونه مثلا دست اوست. نه، خود دانشمندان این بحث این است که این فرضیه اینجور نیست که حالا در بین دانشمندان تجربی در حوزه روانشناسی و روانکاوی و علم روح یک فرضیه متلقی به قبول شده باشه. نه، بعدا طبق بیانشان از این عدول کردن، عبور کردن. این هم یک نکته که این را از کتاب نبوت صفحه 161 من خدمتتون عرض کردم، قبلن هم گفتیم خدمت شما خواستید مراجعه بفرمایید. این هم نکته دوم، حالا به لحاظ علمی هم این فرضیه در مقابل فرضیه های جدید قرار میگیره، فرضیه ها و نظریه های جدیدتر علمی در مقابل این. این هم یک بحث جان، اینجور هم نیست که به لحاظ دانش مثلا علمی ما یک تکیه گاهی براش پیدا کنیم، حالا تحلیل فلسفیش بکنیم مثلا، یعنی پایی علمیش هم لرزانه، بلکه از این عبور کردن. گاهی انسان میگه یک حرفیست دانشمندان گفتن، عالمان تجربی، حالا ما میخوایم این را تحلیل بکنیم، تبیین بکنیم به لحاظ فلسفی مثلا یا از نظر دینی قرآنی. این هم یک نکته که خود این متزلزل. نکته سوم، نکته بسیار کلیدی و مهمی است که در جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، اون خیلی مهمه، نمیدونم چه مقدار با اون بیانی که در جلسه قبل عرض کردیم روشن شد مسئله، که مرحوم شهید مطهری می فرماین از نظر فلاسفه، این حرف همه حرف خود ایشون است، و من حکمای اسلامی دیدگاهشان، تحلیلشان در معجزات این است که معجزه نقض قانون طبیعی نیست. در واقع میخوان بحث علم و دین رو حل کنن. دقیقا این مسئله است که مورد این بحث علم و دینه که آجان قوانین علمی چه میشود با معجزات؟ شما که معجزات را قبول دارید به عنوان یک امر دینی اعتقاد دارید، قوانین علمی چه میشود؟ نقض میشود؟ یعنی معجزات میخواهد قوانین علمی را نقض کند؟ یه عده گفتن بله، یک تحلیل اینه دیگه، میگن بله نقض میکنه. قوانین علمی یک قوانین قراردادیه، خداوند متعال اینها را قرار داده. خب هر قانونی که قراردادی باشد، قانونگذاری داشته باشد، خودش هر وقت خواست نقضش میکنه دیگه. این یک نظریه است که قوانین طبیعی نقض میشود به واسطه معجزات و لا بحث به لا اشکال فیه. چرا؟ چون که این قانون را خدا وضع کرده و خودش هم نقضش میکنه، مثل سایر قوانینی که بشر یا غیر بشر قانون گذاری میکنه به مصالح. حالا هر وقت یک مصلحت برتری آمد، اون قانون رو نقضش میکنه، از اون قانون عبور میکنه. این یک بیانه، یک بیان و یک نظریه در باب معجزات اینه، نقض است لمصلحت ولا اشکال فیه. شماها براتون، شماها میگید خب چجور میشه، شما که میگید چجور میشه، میگید شما قانون رو وضع کردید. بله، اگر اصل قانون طبیعی را شما وضع کرده بودید، حالا که میخواست نقض بشه میگفتید چجوری میشه. اما قانون طبیعی را خدای متعال قرار داده است، حالا همون قانون را هر وقت که مصلحت اقتضا کرد برش میداره. این یک تحلیله، یک سخنه در باب معجزات. حالا ممکن است که دیدگاهی که مثلا در بین متعارف مردم علما اینا هست همین باشه، کما اینکه ایشون از مرحوم آقای شریعتی، محمد تقی شریعتی که آدم با سوادی بوده، کتابی هم دارد در رابطه با وحی و نبوت، تفسیر هم داره که میدونه تفسیر نوین، آدم با فضل بوده، از آثارش مشخصه. بله، ایشان به همین دیدگاه قائله. میفهمد قوانین علمی قوانینی نیست که نقض ناپذیر باشه، قوانین ریاضی نیست. بله، قوانین ریاضی، قوانین عقلی فلسفی مثل قانون علیت، اینا نمیشه نقض کرد، اینا نقض ناپذیره دیگه، خدا و غیر خدا نداره. اجتماع نقیزا این وقتی محال است دیگه، محال است. نمیشه بگیم خب خدای متعال میاد جمع نقیزا میکنه با قدرتش زیاده مثلا. نه، یک سلسله قوانین داریم که اینا قابل نقض نیستن. قوانین ریاضی اینطوریه، یه مجموعه زوایای مثلث برابر است با دو قائمه که قابل نقض نیست، که خدا و غیر خدا نداره. اینجور نیست، اینا قابل نقض نیست. یا مثلا فرض کنید 2 به علاوه 2 میشود 4، بگویم نه خدا 2 به علاوه 2 میشود 5، بگویم 3، نمیشود، اونا نقض نمیشه. فرمودن که مرحوم آقای شریعتی رو این اصرار داره، کتابش من دیدم مفصل، بحث مفصلی داره ایشون. بله، میفرمان که نمیخوان حرف اشاعره رو بزنن، اصلا حرف اشاعره رو نمیخوان بگن، چون اشاعره میگن اصلا علیتی نداریم، اصلا قانون علی و معلولی ما نداریم. اینا میگن چرا؟ ما قانون علی و معلولی داریم، منتها قانون علی و معلولی طبیعی، نه ریاضی نه فلسفی. اینجور میگن یه وقت قانون علی و معلولی ریاضی و فلسفیه، نقض ناپذیره. نه، یه وقت قانون علی و معلولی طبیعیه، یعنی خدای متعال این رابطه ها رو فعلا اینجور لمصلحت خلق این رابطه را برقرار کرده. اشاعره میگن اصلا رابطه نیست، اونا میگن اصلا آتش حرارت ندارد، حرارت را خدا ایجاد میکند کنار آتش، بله آتش خودش چیزی داشته باشد منشأ حرارت. اونا اینجوری میگن، میگن مقارن، دو چیز را خدا مقارن هم ایجاد میکنه، معاقب یا متعاقب هم ایجاد میکنه، مقارن هم ایجاد میکنه. شما خیال میکنید که این در او تأثیر داره، او به این وصله.
اون اصلا انکار علیته ولو علیت طبیعی. این نظریه ای که امثال مرحومای شریعتی اینا گفتن، اونا گفتن نه خیر، ما علیت را رد نمی کنیم، منتها تفکیک می کنیم بین علیت و معلولیت طبیعی علمی تجربی و علیت و معلولیت فلسفی ریاضی. اونا نقض ناپذیره، اینا قابل نقضه. خداوند متعال یک رابطه تکوینی بین مثلا نار و حراره ایجاد کرده، هر وقت مصلحت کرد این رابطه رو برمی‌داره. در قضیه از که ابراهیم مثلا فصل برداره توجه می‌کنم. این هم یک نظریه است. مرحوم این مصحر میگه فلاسفه اینا نمیگن، ایشون میفهمد فلاسفه نه حرف اشاعره رو میگن، نه این حرفی را که بعضی از متفکرین به قولشون روشن فکران گفتن، خواستن معجزات را از نظر علم این گونه تحلیل کنن. توجه میفرمایید، گفتن قوانین علمی قوانینی نیست که حالا قابل نقض نباشد، اینا قابل نقضه. خود دانشمندانم بیش از این نمیگن. اگر شما از دانشمندانم بپرسید که قوانینی که شما میگید یعنی چی، میگن ما فعلا اینجوری کشف کردیم نظام طبیعت را، ما اینقدر یافته ایم. از شو سوال کنیم نمیشه که این به هم بخوره، میگن ما نمیدونیم، شاید به هم بخوره. ایشون میگه مرمای شریعتی میگه خود دانشمندان برای قوانین علمی وزنی بیش از این قائل نیستن، مثل فلسفه و فلاسفه و ریاضیدانان نیستن که بگن نه این امکان ندارد. بگیم علت تامه هست میشه معلول نباشه، اونا میگن امکان ندارد. اما میشه وقتی حالا آتش باشه نسوزانه، میگه حالا علل قاعده میسوزانه، ولی حالا نسوزانه ما نمیتونیم جلوش بگیریم. یعنی خود دانشمندان اینجا موضعی ندارن که بگوین نمیشود. توجه میفرمایید؟ پس این دیدگاه ها را ملاحظه بفرمایید. پس در تحلیل و تبیین معجزات یکی حرف اشاعره است که اصلا علیتی در کار نیست. به قول شهید مظهری دیگه اینجا خارق العاده و عاده یکسان اصلا، همش مثل همه دیگه، هیچ چیزی از هیچ کس صادر نشده است که حالا بگیم از کی داره صادر، همش از خدا صادر میشه. همینطوری که عادی شما میبینید از خدا صادر میشه، اونایی هم که نادر الوجوده اونم از خدا صادر میشه، فرقی نمی کنه، همش یک وزان داره، هیچ تفاوتی اصلا بین خارق العاده و غیر خارق العاده ما دیگه نداریم اونجا. فقط بعضی ها نادر الوقوعه، بعضی ها کثیر الوقوعه، همین. بعضی ها رو معمولا ما میبینیم، زیاد میبینیم، بعضی ها رو کم میبینیم. هر دوش از خدا صادر میشه بدون هیچ گونه واسطه ای، نه واسطه ماورای طبیعی نه طبیعی، اون مال اشاعره. یکی هم که این نظریه ایست که از شاید خدمت شما تا حالا چند تا نظریه هست اینا فهرستوار نه حالا عرض میکنم. پس این نظریه، نظریه اشاعره که اصلا میگن قانونی در کار نیست، قانون طبیعی و غیر طبیعی اصلا ما نظریم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام. این مال اونا به قول شهید مطهری اصلا اینجا دیگه معجزه تحلیل نمیخواد دیگه. ما بنشینیم حالا آقا معجزات چطور واقع میشه؟ خب معجزات مثل بقیه چیزاست، همونطوری که بقیه چیزا واقع میشه اینا هم واقع میشه، همش به اراده مستقیم خداست، فعل مستقیم خداست، اصلا تحلیل نمیخواد دیگه. فقط مبناتون رو باید شما درست کنید، اگه مبنا رو درست کردید دیگه راحت. فخر رازی و دیگران اینجور حرف میزنن. خب یه نظریه هم نظریه کسانی است که حالا که بنا شد من این نظریات رو بگم اینجا فهرست رو بگم بعد نیست، یکی هم نظریه اون کسانی است که نقطه مقابل این آقایون اشاعره هستن، میگویند معجزات و خوارق عادات، معجزات و خوارق عادات اسباب طبیعی دارد. توجه می‌فرمایید؟ اسباب، نه اسباب طبیعی ناشناخته ها، نه اسباب طبیعی همون وقت ایجاد شده، از همان اسباب طبیعی شناخته شده همون وقت ایجاد شده معجزه انجام شده. مثلا دریای نیل شکافته شد، این یک سببی داشت، سببش چی بود؟ طوفان، باد شدید طوفان، باد شدید طوفان، مردم میدونستن که بالاخره بیاد آب را به هم میزنه. این اونقدر شدید شد که این آب را کنار زد، قوم موسی از آب عبور کردن، بعدم طوفان تمام شد، آب هم عادی شد. اینم یه نظریه است، اینم میگن تعویل. شاید مظهری میفهمن این نظریه تو تعویله، انکار آبرومندانه، میفهمن این انکار محترمانه است. یعنی میگوید اصلا معجزاتی نداریم، منتها در لفافه این بیان، ولی اصلا انکار میکنه، اصلا میگه معجزه چی؟ معجزه ای نبوده. یعنی چی؟ یعنی خارق العاده ای نبوده، همه چیز عادیه، اسباب هم اسباب طبیعی داره، اینجا واقع شده، عصای موسی هم زد، اونم یه سبب طبیعی داشته، حالا ماها خبر نداریم، مگه ما اونجا بودیم؟ ما خبر نداریم. این نظریه تعویله که روشن یه از روشنفکران گفتن، مثل اون مرحوم سید احمد خان هندی ممکنه، و یه دیدگاه شما تعویل، در واقع اینا مستحضر یک منهجی بوده، یک روشی بوده است در دین که دین را علمی معرفی کنن. این روش این بوده که ما دین را جوری معرفی کنیم که دانشمندان بپذیرن. بشر امروز که بشر معنوس با علم، اینا قبول کنه از ما، حالا ما یه جوری توضیح بدیم که اینا بگن آقا با علم جور در نمیاد، از دین میگریزن. برای اینکه اینا دعوت به دین بکنیم، ما بیایم اینو توجیه کنیم. خب ایشون این روش رو به کار گرفته، منم کتابش خودم واقعش نخوندم، ولی خب نقل زیاد کردن از ایشون که ایشون آیات قرآن را بر اساس نظریات علمی تفسیر کرده. اینم باز یک دیدگاهه که اصلا انکار مطلب است، منطقه انکار به این کیفیت ها که مگر سبب طبیعی داره، اونم سبب طبیعی نه ناشناخته مجهولانه، از سبب طبیعی معمولی، منطقه ما نمیدونیم، ما که نبودیم، که برای ما نقل نشده اونها. البته اینا که ممکن که نیستن، من تمام بیان که همه چیز دیگه، سیوی هم که بردرخت میروید و شیره میشه به اذن الله دیگه، اگه از این زاویه نگاه کنیم همه چی به اذن الله، اونا خدا پرستن. اما میگه یک سیر طبیعی طی کرده، سیر غیر طبیعی طی نه. بله خب مگه طوفان های دیگری که حاصل میشه چجوری حاصل میشه؟ یک مرتبه انسان اون عجب طوفانی داره میاد دیگه، اینا هم دیدن یه طوفان اومد، ما که نه، اینو ما داریم میگیم. الان حضرت عالی دارید دوباره یک کار خارق العاده ایران اینجا فرض میفرمایید، میفرمایید که یک طوفانی شد منتها دفعتا به ارادت من الله خارق عادت. اون دیگه اینم نمیگه، اون میگه اولا طوفان شد، طوفانش هم یه اسبابی داشت طبیعی شد، کسی خبر نداره اون اسباب، نمیدونستن مردم، نه دیگه دخالتی قائل نیستن، یک امر است خارق العاده، یعنی میخواهن مطلب را بر اساس فرمول طبیعی تحلیلش بکنن. بله اگر قبول بکنن که یه فقط جابجا کردنه، یه وقت میگیم طوفان نبود آبها کنار رفت، یه وقت میگیم طوفانی بود دفعتا به اراده موسی و اراده الهی انجام شد، بازم شده یه خارق العاده. نه نمیخوان قرار قبول بکنن. پس این شد دو تا نظریه، دقت می‌فرمایید؟ خب نظریه سوم چه شد؟ نظریه گفتیم چیز هم خدمت شما که بله، نظریه سوم، نظریه سوم نظریه کسانی است که میگویند معجزات و خوارق عادات نقض قوانین طبیعته، قوانین طبیعی نقض میشود، مانعی هم نداره، اون چه که نقض ناپذیر است قوانین فلسفی و ریاضی است، این گونه قوانینه، ولی قوانین طبیعی را خدا قرار داده لمصلحت العباد برش می‌دارد، لمصلحت العبادیش مشکلی هم نداره. این هم یک دیدگاهه که عرض کردم شاید نظریه‌ای که غالباً در ذهن متفکرین اسلامی هست همینه، که اینجوری مانعی نداره که این قوانین طبیعی را خدای متعال نقض بکنه. خب این شد سه تا. نظریه چهارم، حالا بفرمایید این نظریه امثال علامه طباطبایی که میگن چی؟ میگن اسباب طبیعی ناشناخته، معجزات اسباب طبیعی دارد، البته در طول اون اسباب ارادی و الهیات، اونا رو قبول دارن، هم اسباب ارادی که نفس و ارادی صاحب معجزه باشه تا برسه به ارادی الهی، اما از مجرای اسباب طبیعیی که اون وقت ناشناخته بوده، فقط پیغمبر میدونسته، ولی یه خدا میدونسته، یا حالا مرتاد میدونسته، و لعل که آینده برای دیگران هم شناخته بشود، همین سبب، سبب طبیعی. این حال نظریه است که مرحوم علامه اینجا مطرحش کرده، ظاهرا یه عده‌ای هم غیر از ایشون هم این را فرمودن. غیر از علامه طباطبایی هم نقل کردن، من ندیدم ولی نقل کردن که بعضی از اساتید معاصر بزرگان فرمودن. خب اینا اینکه رو ما داریم نقلش میکنه، من بحث ماست نظریه علامه. نظریه پنجم اون نظریه است که شهید مطهری میفهمد حکمای اسلامی این گونه میگوین، به دستم میاد، یعنی از عبارات خلیفه الاسلام استفاده میشه. اون چیز آن این است که معجزه، حالا وقتی میگیم معجزه یعنی بقیه خوارق عادات، معجزه دیگه شاختر بشه بسته، معجزه به اراده و نفس قوی مثلا پیامبر صاحب معجزه واقع میشود، سبب طبیعی در کار نیست، نقض قانون طبیعی هم نیست هیچ کدام، هم نظام علیت و معلولیت را قبول داریم، قوانین طبیعی نیز نقض نمیشوند، قوانین نقض نمیشن، قانون قانونه، اون قانون را که خدای متعال در تکوین جعل کرده اون قانون دیگه هست، هیچ وقت نقض نمیشه، بلکه قانون دیگری حاکم بر این قانونه. میگن معجزه از این بابه، حکومت قانون علا قانون آخر، نه نقض قانون به قانون آخر، یعنی نقض بشه. این نه یکی دیدگاهی که ایشون میفهمن حکمای اسلامی اینجوری میگن. خب بنده خواستم بگم که اول این حرف خیلی حرف مهم نیست، دقیقه، فن نیست، خیلی علمی است که یعنی چی؟ یعنی ما اول بگم یعنی چی؟ خب یه مقداری در جلسه قبل روزی عرض کردیم که نقض قانون چطوره؟ حکومت قانون بر قانون چگونه است؟ خب یعنی این همین قانون طبیعی بالاخره نقض میشه یا نمیشه در موارد خارق العاده؟ خیلی خوب، حالا یک جایی هستش که مثلا این سمی را خورده، زهری را خورده، به لحاظ احکام قوانین مادی این باید بمیره، یعنی قانون طبیعی اقتضا میکنه که این بمیره، ولی به خاطر اون خارق العاده ای که اون دعایی که میشود، اراده ای که نفس ولی خدا میکند، این نطوریش نمیشه، این زهر کار نمی کنه، این سم کارگر نمی افتد. خب این نقض شده یا نشده؟ الان قانون طبیعی علل قاعده باید چه می کرد؟ باید این طرف را می کشت، نکشت. عکس قضیه، طبق قانون شناخته شده یه طبیعی، داروییست بیمار با این خصوصیت، با این نوع بیماری، با این درصد از دارو طی درمان فلان مدت بخوره خوب میشه، اثر میکنه، نخورد یه مورد اثر نکرد، نفرین کرده بود یک کسی، هر چه مداوا کرد نشد، مرد، نقطه مقابل. اونجا دعای له قانون طبیعی را به هم زد، معالجه انجام شد، اینجا دعای علی اثر نکرد. این بحث این است. خب این ظاهرش این است که باید نقض شد دیگه، قانون اثر نکرد، نقضی میده، معنی چیه؟ نقضی نه که قانون اثر نکنه، دقت میکنه؟ ایشون میگن نه این نقض قانون نیست، این مهمه، ظاهرش نقض است، ظاهر مطلب اینه که بله خب قانون اثر نکرد دیگه، مگه نقض یعنی چی؟ نقض یعنی قانون اثر نکنه، اثر نکرد. ایشون میفهمن نه خیر، قانون متوقف میشه، نقض نمیشه، تسخیر میشه توسط یه عامل بالاتر، یه قانون دیگر. خب این یعنی چی؟ این یعنی این که قوانین روحی داریم یا فراطبیعی بفرمایید داریم، حالا این اصطلاحات رو مختلف به کار میبریم که چون با اذهان و دیدگاه های مختلف جور بیاد، ما که قائل به ماورای طبیعتی، ما روح را مجرد میدونیم، اینا میگیم ماورای طبیعی، فراطبیعی. بعد روانشناسان، روانکاوان که حالا به این چیزا معتقد نیستن، اما قبول دارن که هناک جسمان و هناک روان و روح، اینا قبول دارن و قبول هم دارن که روح و روان غالب است بر جسم. به قول شهید مطهری حالا میخوان مجرد بدونن میخوان ندونن، فعلا سخن در این استش که قانون روح و روان غالب است بر قوانین، بر احکام طبیعت و جسم و ماده. این مقدار رو اونا هم قبول دارن، حالا چه به ماورای طبیعت معتقد باشن، چه روح را مجرد بدونن، چه ندونن، اونش حالا فعلا در این بحث ما اثر نداره. خب دقت می‌فرمایید، نقض یک قانون چیه؟ خوب دقت کنید، نقض قانون، قانون طبیعی وقتیه که عامل غیر طبیعی، غیر جسمانی دخالت نکنه و در این حال اثر نکنه، میشه نقض. ولذا قانون از قانونیت میفته اصلا، نقض اینه. یک مورد نقض برای قانون پیدا بشه دیگه قانون و از سلام خاطرش کن نمیشه، اصلا قانون نیست دیگه. اینه که اونجا مرحوم علامه فرمد که اون تو المیزان که خوندم عبارتش را میفهمد که این یک چیز علت طبیعی دارد، نه نفس الامر ناشناخته، اینه ای که ما شناخته ایم لعل اصلا قانون نبوده، علت نبوده، ما خیال میکردیم علته. حالا که او را شناختیم معلوم شد تا حالا اشتباه میکردیم، اصلا این قانون نبوده، ما خیال میکردیم قانونه. علم ما جا به جا میشه، قانون طبیعی جا به جا نمیشه، یه قانون دیگه کشف کردیم. دقت میکنه، نقض اون وقتیه که اینطوری بشه که اصلا قانون قبلی دیگه از کار بیفته. اما اگر نه، اون قانون به قوت خود باقیه، منتها منوط به این که در سطح مجرای نظام طبیعی عمل کنه، در سطح مجرای نظام طبیعی همواره اثر میکنه، ولی ازا قانونه. حالا اگر یک عامل بالاتری آمد اونجا وایسا، خب این خارج از موضوع، موضوع عوض شد. پس قانون طبیعی یه وقت مقهور واقع میشه، یه وقت نقض میشه، یعنی اصلا از قانونیت میفته که دیگه از اون بعد نمیتونید از اون مجرا مداوا کنید. شما پزشکا دیگه باید دکونشو ببندن، مغازشون را، مطبشون را، توجه میکنید؟ این یعنی خیلی دقیق است، نقض دقیقیه. نقض قانون اینه که این قانون دیگه از قانونیت افتاد، آقا دیگه از این به بعد اونجا نمیتونید نسخه بپیچید، باید حالا طبق این کشف جدید نسخه بدیم، آزمایشات رو اینجوری عمل بکنیم. اما نه، پزشک بازم مطمئنه، میگه من توکل تو علالله، یا حالا نگینم نگه، میگه من نسخم می نویسم یه اثر میکنه، عامل ماورای طبیعی دخالت نکند قطعا اثر میکند. منم کاری به کار اون عامل ماورای طبیعی اصلا ندارم، من سر و کارم با همین عوامل طبیعیه، طبق این نظام طبیعی قانون من لا یتغیر، لا نبودتیه، این میشه قانون، نقض نداره. دقت فرمایید، خب معلوم شد که این نقض قانون یعنی چی؟ تسخیر قانون و حاکمیت قانون یعنی چی؟ اگر چنانچه اون قانون از قانونیت بیفته، علیتش دیگه از کار بیفته، نشود از اون به بعد بر اساس او مثلا معالجه کرد، این شد نقض شده دیگه، یعنی از کار افتاده، نسخ شده به عبارتی، نسخ یعنی دیگه از این بعد اثر نداره، منسوخه، منقوضه یعنی منسوخه. اما اگر گفتم نه متوقف است اینجا، مثالی که من دیدم، مثال عادی ساده عرض کردم، پهلوان وزنه بردار کشتیگیر، این با این شرایط فن و زور و دقت و هوش و زیرکی، این مجموعه عواملی که در زدن حریف خلاصه به زمین مؤثره، این عوامل، این عوامل نقض نشده. اگر نه، اگر این کشتیگیر همه این عوامل رو به کار بگیره در مقابل رقیبی که اون رقیب از این پایین‌تره، باز اثر نکنه، میگه ما در این قوانین تجدید نظر کنیم. اگر این کسی که کشتی میگیره فنی که داره، هوشش رو به کار برده، تجربه‌اش چقدره، در مقابل حریفی که نسبت به این هوش کمتری داره، فن کمتری بلده، اگر این کار اعمال کنه اثر نکنه، اون وقت میان میگن آقا این قانون کشتگی رو بیاد تجدید نظر کنیم، دیگه قانون به درد نمیخوره، معلوم شد که این ما اشتباه میکردیم. اما اگر نه، حالا هم اگر دوباره یه حریفی بیاد با هم قصد میزنه دجدمی، بله یه حریفی آمده فن قوی تر داره خود جلوی ما میگیره دیگه، آقا این حکومت قانونه، یعنی یه فنی بر یه فنی حاکمه، غالبه. نه اون که اون فنه دیگه جواب نمیده، آه اون فنه جواب میده ولی این فنه بالاترش و بالاتر جلوشو میگیره دیگه. دقیق میفهمه چه عرض میکنم؟ اینا میگن نقض قانون، اونا میگن حکومت قانون. خیلی حرف دقیقی هست. و شاید متعریم اول مجمل میگه، بعد توی جلسه دیگه دو صفحه بحث میکنه، خیلی هم زیاد نفرموده. من دارم این تلاش میکنم که به زعم خودم با مثال و اینهای مطلب را که خودم فهمیدم در مقام افهام هم بگم بله این اینجوریه، خودم فهمیدم، خودم برام خیلی روشنه که همینطوریه، حرف دقیقی هم هست. خب حالا عرض بنده چیه؟ در نقد علامه میخوام از این حرف در نقد علامه استفاده کنیم، در نقد فرمایش علامه. اگه گفتید نقدش چیه، حالا هر کس گفت نمره داره، امتیاز داره. این چه نقدی بر علامه و حرف علامه میشه؟ این حرفی که مدعی گفتن از فلاسفه است. این چه جور میشه از نظریه علامه را نقد میکنه، رد میکنه؟ چرا؟ چرا نیست؟ حالا اگر اون حرف علامه رو بزنه مگه نمیشه؟
نه
دیگه، قانون طبیعی اصلا یعنی از قانون طبیعی اصلا یه در مورد استفاده نمیشه. چرا میگیم؟ نه ببینید چرا میگیم؟ از اینجا میخوام استفاده کنم. اون یه حرف دیگری بود. چجور میگیم که این حرف شهید مطهری که حکومت و قانون علا قانون هست، این چطور با حرف علامه جور در نمیاد که معجزه یک قانون و سبب طبیعی داشته باشد و ناشناخته؟ چطور اونا رد میکنه؟ یه حرف شهید مطهری، این حرف حکومت قانون. ایشون بعد معجزات از قبیل حکومت یک قانون برتر بر یک قانون فروتره، اینا متوقفش میکنه، نقضش نمیکنه. من عرض میکنم این حرف وقتی درسته و اگه درست باشه اون حرف علامه را رد میکنه که میگفت معجزه یک قانون یک سبب طبیعی دارد. چرا؟ بفرمایید. نمیدونیم، حالا ایشون میگه سبب طبیعی داره. خب از کجا بفهمیم که ایشون میگه نقد میکنه یا نمیکنه؟ نه کجا در بیاریم؟ چیزی نگفته خودش، حالا کجا در بیاریم؟ چرا؟ یعنی کشف خلاف میشه، یعنی میفهمیم تا حالا ما بد فهمیده بودیم. یک عنصری را، یک عاملی را در طبیعت بوده نمیدونستیم، خیال میکردیم بدون او داشتیم محاسبه میکردیم. پس در محاسبه هامون باید چکار بکنیم؟ تجدید نظر کنیم. یعنی اون قانون لا قانون میشه دیگه، این قانون نو جا اونو میگیره. اگر حرف علامه باشه، معجزات نقض قانون طبیعی هست به قانون طبیعی جدید، یعنی اون قانون دیگه قانون نیست، کشف خلاف میشه. خودشون هم تصریح کرده. نگاه کنید عبارتش را. نه، اگر طبیعی باشه معنیش نیست که این که ما قبلا شناخته بودیم اشتباه میکردیم. ولذا علامه فرمود که این قول اگر آینده این را مثلا فهمیدن که قانون اینه، این قوانین طبیعی از بین رفت، همه همین را فهمیدن، شما معجزاتتو توجیه میکنید، رفت سراغ اون که اینا مغلوب نیستند و غیره. اما این مطلب که اگر ما در خود طبیعت به یک علتی پی بردیم که در این خونسا کردن سم یا در معالجه این زن، تا حالا میگفتیم این مقدار ما مداوا بکنیم این بیماری ما چیز نمیشد، مداوا نمیشه، فعلا قانون ما اینه که اثر نمیکنه. یه کسی از رای خارق العاده میگه چرا، من میگم اثر میکنه. چجوری اثر میکنه؟ کشف میکنه یک عاملی را که ما نمیدونیم، اون را به کار میگیره، اون وقت چه میشه؟ اثر میکنه. خب این معنیش چیه؟ معنیش این است که این که تا حالا میگفتیم ما اینجا قانونمون این استش که اینا اثر ندارد، ما نداریم که تأثیر گذار باشه، ما اشتباه میکردیم، نمیدونستیم، حالا جهل ما بوده. پس از این به بعد این قانون رو فش کردیم. یا عکس قضیه، مثلا اگر این رو بخوره فرض فرمایید که بیمار میشود، حتما بیمار میشه، یا آقای گفت نه من اینا رو بخوره بیمارم نمیشه مثلا، از کجا این جلو اینا رو گرفته؟ از اینکه عامل طبیعی. خب از این به بعد همه میدونن که اگه اون استفاده کنن دیگه اینا رو بخوره، این زهر رو بخوره کار نمیکنه، این بیمار نخواهد شد، اون میشه قانون دیگه. یعنی حالا که پی بردن به اون علت طبیعیه، از این به بعد قانون اونه نه این قبلیه، یعنی جابجا شد، اونجا نقض میشه، یعنی اون قانون قبلی از کار میفته. اما اگر بگیم نه اون عاملی که دخالت میکنه طبیعی نیست، ماورای طبیعیه، با این قانون طبیعی سر جا خودش. قانون طبیعی مهما کان در مجرا و در گستره طبیعت اثر میکنه، نقضم نمیشه. بعد اگر یک سبب ماورای طبیعی، حالا روحی روانی فراطبیعی دخالت کرد، میگه بله من به اون کار ندارم. پس حرف علامه طباطبایی که میفرمایند که یک سبب طبیعی دارد ناشناخته، بعد میشناسیم، وقتی شناختیم اون قانون طبیعی قبلی جاشو میده به این قانون طبیعی که حالا کشف کردیم، بودی که قانون نیست، از بعد طبق این عمل بکنیم، اون شد نقض. چرا نقضه؟ اصلا همین عرض میکنم، بعد دیگه کشف خلاف میشه، یعنی اون قوانین رو باید بذاریم منسوخ میشه دیگه. اون قوانین میدانم، اون قوانینی که بشر تا حالا این قوانین علمیه، القوانین العلمیه میده کنار، تدریج میده کنار. مرحوم های مطهر میگد نه، قوانین علمیه قانون علمی هست، از جای خودشون از کنار نمیره. دو حرف هست، آیا قانون علمی با معجزات و خوارق عادات از قانون علمی بودن میفته یا نمیفته؟ دیگه نمیفته، در حالی که اگر سبب طبیعی مجهولی باشد که بشناسیم، بعد دیگه از قانون بودن بیفته، یعنی این قانون نبوده، کار اشتباه میکردیم. آقای مطهر میگه نه، قوانین طبیعی، قانون پزشکی سر جای خودش هست، نقض نمیشه، ولو 100 تا بیمار را شما از راه معجزه درمان کنید، اون میگم به اینو کار ندارم، همچنان نسخه می‌نویسم. طبق نظر علامه دیگه نمیتونن نسخه بنویسه، چون خیال میکرد قانونه، اینا قانون نیست، قانون طبیعی نیست که حالا فهمیدیم، ممکنه اینا اتفاقا پس فردا نقض بشه، اون وقت رو از اونم بعد بکنیم. دو حرف هستا، لازمه یه حرف علامه اینه که قوانین علمی به قول آقای مطهر قوانین پزشکی قطعی نباشن. حرف علامه مطهر این است که نه، قوانین پزشکی در قانون بودنشون سر جای خودشه. این کی درست میشه؟ این روی این درست میشه که ما بگیم که خوارق عادات معجزات اسباب ماورای طبیعی دارد نه طبیعی. اگر اسبابش ماورای طبیعی باشه، این کاری به کار قوانین طبیعی نداره، که قانون طبیعی قانون طبیعی است، همواره مشروط به این که یک عامل بالاتر جلوش نگیره. مثلا مثال کشتی که عرض کردم، اما اگر این فن را اجرا کردی جواب نداد، معلوم شد اشتباه میکردی، این قانون غلط بوده، باید طبق این جدید باید عمل بکنی. پس این هم یک نکته است. اگر ما قبول داشته باشیم که معجزات حکومت و قانونن علا قانونن هستش، با این حرف علامه که اسباب طبیعی دارد جور در نمیاد. اینم نقد سوم. نه تالی فاسد اینه که مگر اینکه بگیم ما کاری نداریم، خب نقد بشه، قوانین نقد بشه. نه، اگر اینا قبول بکنیم، اگر حرف فلاسفه حکما درست است که معجزات از باب حکومت قانون بر قانونه، این حرف درست نیست. بالاخره خود علامه قبول دارد اون حرف فلاسفه رو یا نه، حکومت قانون را ایشون میگه، علامه هم قبول داره، پس اون وقت این نمیسازه باید. این هم یک نکته، حالا بحث نمارده، بحث خیلی دردی است، باید فکر کنیم روی این قضیه دیگه. نهایتا وقتم خیلی گذشت، متاسفانه نشد. نکته چهارم نقد حقیر بر علامه ظواهر بعض آیات بود، بعض آیات مثل آیه حضرت مریم که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لک هذا قالت هو من عند الله. این انصافا آیه شریفه کسریه در این که هیچ سبب طبیعی دخالت ندارد. من یه نقطه‌ای رو نگفته بودم، حالا میگم چرا. این حواسم به این نبود، دقت کنید. اگر این هو من عند الله، من عند الله را بگیم، خب بالاخره یعنی این که خدا میده دیگه. اگر سیبم، درخت سیبم سیب میده، به از جانب خداست. این که همه هست. اگر این من عند الله را بخواهیم یعنی به اسباب طبیعیت توجیه بکنیم که من عند الله هست، به اسباب طبیعیه برای ناشناخته، همه چیز اسباب دارد، همه چیز من عند الله هست. این نگاه توحیدی حضرت مریم اونقدر ضعیف نیست که این یه بدایه کنم اینا میفهمه که بله همه چیز من عند الله هست دیگه، کلون به اذن الله، سحر ساحرم به اذن الله، اینا که اونم میفهمه که. پس این که حضرت مریم میگوید هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، این از عند الله هایی که عند الله واقعیه، یعنی هیچ سببی دیگه نداره، فقط مشیت خاص الهی تعلق گرفته انجام شده. این به نظر من نه تنها بیان آیه بیان میکنه که سبب طبیعی نداره، از این آیه میفهمیم سبب ماورای طبیعی غیر از اراده الهی هم نداره، این از اونجا هاست. حتی چه بسا نفس و اراده خود از مریم دخالت نداره، هو من عند الله، این یک عنایت خاص الهی. حالا اگر اونو نگیم، حداقل این اصل طبیعی را رد میکنه دیگه، ظاهر آیه اینه هو من عند الله. بله بله، این به اذن خاص و الله، بقیه هم همینجوره دیگه، اصلا خارق العاده هست، یعنی این که من عند الله هست. علاوه اون آیه مائده آسمانی حواریین و غیره، این هم یکی که این ظواهر آلات که ظواهر هم دوباره قدیعی هست، با این نظریه سازگاری نداره. ببخشید که من برگشتم دوباره به اون مطالب علامه، چون میخواستم 3-4 نکته پخش و پلا گفته شده بود منظم باشه، حالا دیگه روش فکر بفرمایید، باز جلسه آینده عمری باشه انشالله اون دلیل علامه را بحث میکنیم. صلی الله علیه و آله.